بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على جميع الانبیاء و المرسلین و صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. عرض کنم که در احتجاجات به نقل حضرت عسکری علیه السلام که حضرت صادق از پدرشون امام باقر علیه السلام از جدشون امام سجاد از امام حسین از امیرالمؤمنین نقل کردن که امیرالمؤمنین فرمود یه روزی در نزد رسول خدا اجتمع یوما عند رسول الله صلی الله علیه و آله اهل خمسه ادیان الیهود و النصارى و الدهریه و السنویه و مشرک العرب، هر کدومشون اعتقادات خودش رو گفتن. وقتی که گفتن آخر جملهشون گفتن که اگر شما با ما دشمنی کنید و مخالفت کنید، یا رسول الله، به پیغمبر گفتن یا محمد، ما با تو مخالفت میکنیم، ولی اگر عقاید ما را بپذیری با تو کمک میکنیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمنت بالله وحده لا شریک له. در مقابل ابراز اعتقاد این پنج گروه فرمودن من ایمان به خدای وحده لا شریک له آوردم و کفرت بالجبت و طاغوت، یا بعضی از نسخه ها داره و کفرت بکل معبودن سوا، که خیلی جالبه این و کفرت بکل معبودن سوا، هر معبودی را غیر از الله من نسبت بهش کافرم و قبول ندارم. ثم قال لهم، بعد فرمود که ان الله تعالی قد بعثنی کافتا للناس، منو برای همه مردم به عنوان کسی که فراگیر همه مردم باشه منو فرستاده، یعنی من رسول همه هستم. کافتا للناس یعنی به عنوان این که برای همه مردم عالم بشیرن و نذیرن. من دو تا عرض کنم که فرمت دارم، یکی بشارته یکی انذاره، هم هشدار میدم هم بشارت میدم، هم مثبتاتو میگم هم منفیات و سلبیاتو میگم. بشیرن و نذیرن و حجتن علی العالمین، من برهان هستم بر همه جهانیان، یعنی تا روز قیامت. این حجتن علی العالمین در مقابل حجیت حضرت عیسی و موسی و ابراهیم که هر کدوم از اونا برای قسمتی و بخشی از کره زمین و برای زمان خاصی پیغمبری داشتن، که بعدش پیغمبر هم از نظر منطقه هم از نظر زمان اندلس بود و تایمش و برد زمینش و موقعیتش بی نهایت بود. و حجتن علی العالمین و سیرد و کید و من یکید و سیرد و سیرد و کید و من یکید و دینه فی نهره و سیرد و کید و من یکید و دینه فی نهره، به زودی برگردونده میشه حیله کسانی که در دینشون حیله میکنن و تو گلوشون این حیله است، که این حیله رو برمیگردونم که نه قورت بدن نتونن ابراز کنن. نگفت من رد میکنم، گفت سیرد، به زودی برگردونده میشه و رد میشود و هضم میشود حیله کسانی که یکید و دینه فی نهره، حیله هاشو در نهرش داره، در گلوش داره که ابراز بکنه، همش از بین میره. یعنی ضمن این که اینا رو دعوت کرد بهشون هشدار داد که خیال نکنید که شما هستید همیشه، من حجتمو میگم. ثم قال لليهود، بعد دونه دونه برای اون پنج گروهی که بودن دونه دونه صحبت کرد. اولا با یهود صحبت کرد. اینکه اول با یهود صحبت کرد دلیل بر اینه که یهود مهمتر از همه بودن و همیشه همینطوره. یهود همیشه از نظر تعداد در اقلیتن، اما از نظر تفکر و استدلال و قوی بودن. الان هم شما اهدین رو که میبینید، من تقریبا اندازه گرفتم نزدیک 30 برابر اناجیل اربعه اسفار توراته الان اهدین که هست. بله، شما نگاه میکنید میبینید که اهدین اگر 1000 صفحه هستن، مثلا 100 صفحش 80 صفحش اناجیل، بقیه از 1000 صفحه توراته. توراتی ها هم مطالبشون بیشتره هم باسوادترن. لذا حضرت هم فرمود ثم قال لليهود اجئتمونی لأقبل قولكم بغیر حجتن، آیا اومدید پیش من که قول شما رو قبول کنم بدون دلیل؟ شما به من، چون همه اونها یهود اینجوری گفتن نحن نقول عزیرون ابن الله وقد جئناک یا محمد لننظر ما تقول فإن اتبعتنا فنحن اسبق للثواب منك و افضل وإن خالفتنا خصمناک. اینو ادعا کردن. فرمود اجئتمونی لأقبل قولکم بغیر حجت، اومدیم برای اینکه قول شما رو بدون دلیل قبول کنم. قالوا لا، گفتن نه. قال فما الذي دعاكم الى القول بان عزیرا ابن الله، اگر دلیل دارید بفرمایید که حجت شما و دلیل شما که میگید عزیر پسر خداست چیه؟ قالوا لانه احیا لبنی اسرائیل التورات بعد ما ذهبت، گفت برای اینکه عزیر اومد توراتی را که مرده بود و از بین رفته بود دوباره احیا کرد و زنده کرد. ولم یفعل بها هازا الا لانه ابنه، کسی نمیتونست این کارو بکنه، این تونست عزیر این کارو بکنه چون پسر خداست. چون پسر خدا بود موفق شد احیا کنه تورات مرده و از بین رفته رو به خاطر دین ما. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، واقعا حاج آقا حالا ما یه ذره استدلالات به اصطلاح مثلا مطالب فلسفی رو اینا رو خوندیم و یه ناقص یاد گرفتیم. در استدلالاتی که مناظری که فن مناظری که حاج آقا درس داده، خب در طول زمان اینا رو یاد گرفتیم. مهمترین مسئله این زمینا رو یاد گرفتیم. الان من هنوز با صحبت با گروه های مختلف مطلب یاد میگیرم. یعنی وقتی مثلا میگم یه جوونی میاد کاملا تحت شبهه زرتشتی ها قرار گرفته، لایک ها قرار گرفته، واقعا صحبت میکنه، من سعی میکنم یاد. مناظره مهمترین مسئله است که آدم در کجا چی بگه، این خیلی مهمه. اون وقت یه برنامه رو خدا رحمت کنه وقتی که امیر شیفتی زنده بود، من در منزلشون شروع کردم. تو بودی اون موقع اون جلساتو؟ 50 فرمول، اسمشو گذاشتم 50 فرمول. 10 سال پیش، 12 سال پیش گفتم من میخوام اصول مناظره رو به شما بچه‌ها یاد بدم. روزای جمعه یه جلسه گذاشتیم، گفتم اسمشو گذاشتم 50 فرمول، 50 تا فرمول میخوام بهتون بدم که 38 تاشو گفتم. 1 سال طول کشید. 38 تا فرمول گفتم که اگر مثلا کسانی که وارد میشن اینو گفتن، ما چجوری جواب بدیم، چه جور بحث کنیم، چه جور مناظره کنیم. تمام اینا ضبط شده، پیادم کردن نذاشتم چاپ بشه، میخواستن کتاب کنم بچه ها. گفتم این اسلحه ما شیعیان در حد دیگه یاد گرفتیم، اگه این بیفته دست این مخالفان و اینا یاد میگیرن با همون اسلحه خودم ما رو رد میکنن. لذا صلاح ندونستم، ولی صوتش هست، پیاده شدم. اهمشو گفتم با استدلالات و خیلی بحثای خوب بوده. 10 سال 12 سال پیش منزل شگفتی گفتم، الانم چیزاش به اصطلاح فولدراش هستش، صداش اینا. خیلی چیز جالبیه به خاطر اینکه ما مثلا میگم اینو گفتم که ما اصلا با کی بحث میکنیم. الان اگر اینو مخصوصا تأکید کردم، اگر الان دوتا یهودی بیان بگن که ما میخوام با شما راجع به حقانیت یهود و بطلان به اصطلاح اسلام یا بالعکس یا اینکه بحث کنیم، من بحث نمیکنم. برای چی بحث کنم با اینا؟ ما برای مبتدی بحث میکنیم. این اولین فرموله که ما بحثمون برای مبتدیه. اگر مبتدی نداشته باشم خودشم بکشم، من بحث نمیکنم. مگر اینکه خود اون کسی که اومده بحث کنه به تردید افتاده باشه، به شبهه افتاده باشه، یعنی مثلا نسبت به دین خودش یه ذره بدبین باشه، یا واقعا در اسلام تحقیق کنه بعد باش صحبت کنه. مثلا اینا جزء فنون به اصطلاح فرمول مناظره است که خیلی مهمه. وقت حاج آقا تو این مناظرات ائمه سلام الله علیه اجمعین، اگه آدم اون مناظرات رو قبلا دیده باشه بعد این مناظرات رو بخونه، خیلی خیلی بیشتر استفاده میکنه. اگر اونا رو نخونده باشه میگه ائمه چقدر ساده بحث میکردن، در حالتی که ائمه زدن به خال. یعنی خیلی خیلی مهمه. و این که الان که اصلا قوغای شده، پریشب یکی از ارهام من اومده بود اینجا دانشگاه قبول شده، گفتم کجا قبول شدی؟ گفت رشته قرآن و حدیث دانشگاه تهران، اونم نه دانشگاه آزاد. اولین جمله‌ای که به من گفت دایی مادرش هستم. گفت دایی چیزی رو که از اول به ما گفتن از اولین جلسات اینه که احادیث شیعه تحریف شده. شما نگاه کنی حدیث قرآن، حدیث شناسی، احادیث شیعه تحریف شده. که من چی بگم به اون دختر خوبه؟ گفتم که مجلسی بالاتره، کلینی بالاتره، یا این استادی که به شما درس میده چند سالشه؟ گفت 30 سالشه، دکترای به اصطلاح قرآن و حدیث مثلا گرفته، ادیان شناسی گرفته داره. گفتم این 30 ساله چیکار است که بگی تحریف شده؟ اینجوری میگم، میگم که شما مجلسی رو چقدر میشناسی، ایشون رو چقدر میشناسی، بیان بشینیم از اصول شروع کنیم تحقیق کردن. ایشون چی رو قبول داره، چی رو ملاک میگیره؟ میگه ادیان خونده، ادیان بخونه. خیلی ها فیزیک خوندن انیشتن میشن، خیلی ها شیمی خوندن لاوازیه میشن، خیلی ها ریاضیات خوندن نمیدونم کی میشن. اینجوری میخوام بگم که اینا مناظره ایه، اصلا استدلالی نیست. فقط آدم در مناظره باید بزنه تو اصل خال. یا مثلا کسی که میاد اشکال میکنه در یکی از مثلا احکام اسلام یا در یکی، میگم خیلی خوب در امامت اشکال میکنی، شما تا کجا رو قبول داری؟ میگه هیچ چی قبول ندارم. وقتی من برایش از قرآن نسبت امامت کنم، خیلی مهمه ها. الان اینایی که میخوان تشیع از بین ببرن و اصل دین رو نگن، میگن ما حدیث قبول نداریم، فقط قرآن رو قبول داریم. میگن قرآن رو چقدر قبول داری؟ اینو معنا کن، اینو چجوری معنا میکنی؟ مجبوره اون وقت خیلی حرفا هست. میخوام بگم که فن مناظره خیلی مهمه. ببینین پیغمبر اکرم اینجوری میفرمایند، میفرمایند که به اصطلاح اونا گفتن ولم یفعل بها هازا الا لانه ابنه، فقال رسول الله فکیف سار عزیر ابن الله دون موسی. جواب نقضیه دیگه. شما میگید که عزیر اومده کتاب تورات رو تجدید کرده، اونی که تجدید کرده بیشتر مهمه یا اونی که اصلش آورده؟ پیغمبر اینجوری گفته فقال رسول الله فکیف سار عزیر ابن الله دون موسی و هو الذی جاء لهم بالتورات. اون اصل تورات آورده، اون یکی اومده تورات رو بعد از مدتی زنده کرده. اونی که آورده مهمتر، ابتکار کرده یا اونی که تجدید کرده، تعمیر کرده در واقع؟ اونی که ساختمون ساخته مهمتره، بازسازی کرده، بازخوانی بازسازی کرده. و رؤیا منه من المعجزات ما قد علمتم، دیده شده از موسی از معجزاتی که همتون میدونید، معجزه اژدها، معجزه عصا، معجزه دستش که زیر بغلش میذاشت نور میداد و همه اینها. و الا ان کان عزیر ابن الله لما ظهر من اکرامه به احیاء التورات. اگر عزیر ابن الله باشه، لما ظهر من اکرامه به احیاء التورات، اگر عزیر ابن الله باشه به خاطر اکرامی که خدا به او کرده که او احیاء تورات کرده، فلقد کان موسی به نبوت اولا و حق. موسی هم پیغمبره، اولا و حقه، برای اینکه او تجدید کرده تورات رو، او تورات رو آورده. و لئن کان هذا المقدار من اکرامه لعزیر یوجب له انه ابنه فاضعاف هذه الکرامه لموسی. خیلی خیلی ساده است، همه هم میفهمن. اگر این مقدار از اکرام خدا عزیر را موجب این باشه که او پسر خدا بشه، چند برابر این کرامت برای موسی است. توجب له منزلتن اجل من النبوه، پس باید مقامی داشته باشه موسی بالاتر از نبوت، چون عزیر فقط تعمیر کرده، بازسازی کرده، بازخوانی کرده، ولی موسی آورده. لانکم ان کنتم انما تريدون بالنبوه الدلاله على سبيل ما تشاهدونه في دنياكم من ولاده الامهات الاولاد به وطء ابائهم لهن. چون که شما اگر منظورتون از نبوت اینه که راهنمایی کنید به راهی که مشاهده میکنید در دنیاتون، یعنی شما که میگید عزیر ابن الله، اونی که در دنیا مشاهده میکنید که امهات تولید میکنن اولاد رو با وطی به آبایشون، یعنی امهات با به اصطلاح پدران این بچه ها تماس میگیرن، تماس جنسی میگیرن، اولاددار میشن. فقط کفرتون بالله، کافر به خدا شدید. و شبهتموه به خلقه، خدا را با خلقش تشبیه کردید. میگید همونطوری که مادرها با پدرها تماس میگیرن اولاددار میشن، پس خدا هم با یکی تماس گرفته که عزیر شده پسرش. و اوجبتم فیه صفات المحدثین، ایجاب کردید، واجب کردید در خدا صفات محدثین را. فوجب عندكم ان يكون محدثا مخلوقا، پس پیش شما اصل خدا هم باید حادث و مخلوق باشه. و ان يكون له خالق صنعه و ابتدعه، پس باید خدا هم خالق و به اصطلاح آفرینندش باشه. قالو لسنا نعنی هازا، منظورمون از این که عزیر ابن الله این نیست که خدا با یه زنی تماس داشته این بچهش بوده. فان هازا کفرون کما دللت، همونطور که گفتین کفره. لکننا نعنی انه ابنه الا معنى الكرامه، میگیم پسر خداست به عنوان اینکه کرامتی برای این قائل بشیم، بگیم خیلی بزرگه پس پسر خداست. و ان لم یکن هناک ولادتون، اما نباشه ولو ولادتی نباشه. کما قد یقول بعض علمائنا لمن یرید و اکرامه و ابانته بالمنزلت من غیره یا بنی و ابنه ابنی، همونطوری که وقتی بزرگان ما میخوان به یکی اکرام بکنن میگن این پسر منه، بهش خطاب میکنن ای پسر من. لا علا اثبات ولادتهی منهو، نه به عنوان این که میخوام بگیم از اون آقا به اصطلاح ولادت پیدا کرده. لانه قد یقول ذلک لمن هو اجنبی لا نسب له بینه و بینه، اینو میگیم برای کسی که اجنبیه، یعنی کسی به کسی میگه تو پسر من هستی که هیچ ارتباطی با اینها با هم ندارن. و کذالک لما فعل الله تعالی به عزیر ما فعل، چون خدا با عزیر خیلی نعمت داده، کاری کرده که همون کارا رو کرده. کان قد اتخذه ابنا علی الکرامه لا علی الولاده، تا اینجاش اعتراف کردن. ببینیم پیغمبر اینقدر ساده صحبت کرده که اینا اعتراف کردن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فهذا ما قلته لکم، این همون چیزی که من به شما گفتم. ان وجب علی هذا الوجع ان یکون عزیر ابنه فان هذه المنزله به موسی اولا، همینی که میگید به خاطر کرامتش که بزرگ بوده پسر خداست، همونطوری که یه بزرگی به یه بچه میگه تو پسر منی پس باید موسی اولا باشه، خدا باید به موسی هم گفته باشه تو پسر منی، چرا اینو برای موسی نمیگید برای عزیر میگید؟ و ان الله یفزه کل مبتل باقراره و یقلب علیه حجته، خدا مفتزح میکنه رسوا میکنه هر مبتلی را به اقرارش و تبدیل میکنه حجت او را. انما احتججتم بهی یعدیکم الى ما هو اکثر مما ذکرته لکم، من گفتم که شما اینی که میگید اینجوریه اینجوریه بده، اینی که الان بهش اقرار کردید شما بیشتر محکوم شدید، که یعنی دارید میگید که چون عزیر محترم بوده لذا بهش میگیم ابن الله. خب من دارم میگم که موسی که بیشتر از این کار کرده، چرا به اون ابن الله نمیگین؟ شما که جواب میدید بیشتر مفتزح میشید. لأنكم قلتم إن عظيما من عظمائكم قد يقول لأجنبي لا نسب بينه وبينه يا بني وهذا ابني، شما میگید که اگر یکی از بزرگان ما باشه به یه بچه به عنوان احترام که هیچ نسبتی نداره میگه پسرم، ای پسر من. لا على طریق الولاده فقط تجدون ایزن هذا العظیم یقول لأجنبی هذا اخی، گاهی هم میبینید که این آقای بزرگ به یکی میگه این برادر منه، ولی آخر هذا شیخی، به دیگر میگه این استاد منه و ابی پدر منه، ولی آخر هذا اخی، ولی آخر هذا سیدی و یا سیدی علی سبیل الکرام. و ان من زاده فی الکرامه زاده مثل هذا القول، اگر کسی که در کرامت بزرگتر باشه باید بیشتر بگه، پس اینی که گفته ابن من به عزیر باید به موسی گفته باشه، بعدم به موسی باید بگه از نظر اکرام بگه این عزیر برادر منه، این عزیر استاد منه، این عزیر شیخ منه، اینجوری میگن اگه شما مقایسه از اجتماع برمیدارید. فاذن یجوز عندکم ان یکون موسی اخا لله، پس باید جایز بدونید که موسی برادر خدا باشه. او شیخن له، استاد خدا باشه. او ابن یا پدر خدا باشه. او سیدن آقای خدا باشه. لانه قد زاده فی الاکرام مما لعزیر، بر این که خدا خیلی اکرام کرده موسی را بیشتر از عزیر. کما ان من زاد رجلا فی الاکرام فقال له، همونطوری که اگر کسی در اکرام به کسی بخواد اضافه احترام بکنه فقال له یا سیدی و یا شیخی و یا عمی و یا رئیسی علی طریق الاکرام. و ان من زاده فی الکرامه زاده فی مثل هذا القول، به هر چقدر کسی رو بخواد بیشتر اکرام بکنه بیشتر میگه. اف یجوز عندکم ان یکون موسی اخا لله، جایز میدونید که موسی برادر خدا باشه از نظر اکرام. او شیخن او عمن او رئیسن او سیدن او امیرن لأنه قد زاده فی الاکرام الا من قال له یا شیخی، چون خیلی بیشتر از اینی که به کسی بگی یا شیخی یا سیدی یا امی یا رئیسی یا امیری بیشتر داره. قال امام صادق علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند، چون راوی امیرالمومنین دیگه، یعنی امام باقر نقل کرد تا امیرالمومنین که شاهد بوده. قال امیرالمومنین میگه فبهت القوم و تحیروا، قوم مبهوت شدن و متحیر موندن. واقعا نه جواب نداره. بنده از این ساده‌گویی ولی ریشه‌گویی خودم آزمایش کردم، کسی نتونست جواب بده. و قالوا یا محمد اجلنا نتفکر فی ما قد قلته لنا، به ما وقت بده خود فکر کنیم. فقال انظروا فیه بقلوب معتقده للانصاف یهدکم الله ثم اقبل على النصارى. چند وقت پیش یه خانمی هی به من تلفن میزد، پارسال این اتفاق افتاد، هی تلفن میزد میگفتش که ما مدت ها در هلند بودیم و اونجا ساکن بودیم، شوهر من دکترای گیاهشناسی داره اونجا، خیلی کاری داره، ایشون اونجا خیلی کلیسا اینها رفته، خلاصه خیلی از اسلام انتقاد میکنه، خیلی متمایل به مسیحیت. گفتم من از کجا پیدا کردی؟ جالب بودیم برام، کار خدا. گفت ما رفتیم اداره گذرنامه، عرض کنم که گذرنامه بگیریم. بعد اون آقایی که گذرنامه میداد اینا خیلی متدین بود و اینها، نمیدونم صحبت دینی شد، این پدر من به اون مامور گذرنامه گفتش که به سلام من کشور خارجی بودم، خیلی تحت کلیسا رفتم فلان رفتم اینا. اون مامور گذرنامه تلفن شما رو به من داد. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه ها، مأمور گذرنامه تلفن شما رو به ما داد، گفت یه کسی هست اشکالات داره میتونید به نظرش ببرید تلفن خونه رو، همینجا هم داشته. بعد گفتن اسمش چی بود؟ یادش نبود. گفت اون کسی که مثلا مهر میزنه، یه پست مهمی هم داشت. گفتم که خیلی خوب. گفت چیکار کنم من؟ گفتم بیارش اینجا، شوهرت آورد. آدم واقعا خدایا
چجوری شده؟
اومد دیدم خانومه به اصطلاح چادر نداشت ولی خیلی پوشیده و بی آرایش و خیلی ساده، مسنم بودن، شاید خانومه 50 سالش بود، اون آقا 60 سالش بود، مثلا تمام موهاش سفید، خیلی چیز و اینا. اومد نشست، خیلی من احترام کردم، دکترا داشت و استاد بود و گفت هنوزم میرم و میام اونجا. با گفتم بفرمایید. 1 ساعت و 40 دقیقه شروع کرد صحبت کردن، انتقاد به احکام اسلام، چادر اسلام، آخوندا، نمیدونم، خلاصه احکام فرعی. منم نشسته بودم اینجا، ستایی هم بودیم، بعضی از بچه ها میرفتن میمدن. تمام اینا رو که صحبت کرد گفتم صحبت کردین دین به چه شکله؟ گفت یعنی چه؟ گفتم یعنی اگر دینو بخواهیم به صورت شکل هندسی در بیاریم به چه شکله؟ یه خود اونور اینور کرد، گفتم سب کن، به شکل مثلث نیست، یه رأس داره، یه تنه داره، یه پایه داره. گفت درست. خانم شد گفت بگو دیگه. گفت درست. گفتم درسته. گفتم درسته در مقایسه دو تا دین، مسیحیت و اسلام، ما بیام از پایه شروع کنیم تموم میشه این؟ گفت پیشنهادت چیه؟ گفتم پیشنهاد اینه که، پیشنهاد من اینه که در رأس مخروط صحبت کنیم. خدای مسیحیت کیه؟ شما دو تا جمله از اناجیل برای من بیارین کافیه. هر چی بالا پایین رفتم نتونست بگه خدای مسیح، چون میدونست زرنگ بود، زرنگ بود، میدونست که من چی میخوام بگم. گفتم حاج خانم شما نگاه کنی، خانم من دارم میگم وقتی میخوایم یه مثلث رو بررسی کنیم باید از رأسش شروع کنیم، اگر یه تشکیلاتی رو میخوایم بررسی کنیم باید از مدیریتش شروع کنیم، اگر یه کوهی رو بررسی کنیم باید از قله شروع کنیم. قله اسلام و مسیحیت خداشناسیشه. شما خدای مسیحیت رو از اناجیل اربعه هر کجا بگی من قبول دارم، انجیلم دارم، رفتم آوردم. گفتم خدای انجیل رو من معرفی کن تا منم خدای اسلام رو معرفی کنم. اگر خداهامون مشترک بود بریم روی تنه، تنه مشترک بود بریم روی احکام، و الا احکام تعبدیه. شما تو کدوم کشور زندگی میکنین؟ زندگی میکردین؟ 14 سال اونجا بودن هلند. گفت هلند. گفتم تو هلند که انقدر شما میگین که آدم های غیر خشن هستن، مسلمان ها خشنن، شیعیان نمیدونم تولو و تبرو دارن، اینا گذرنامه نمیخوان برای ورود شما؟ گفت چه ربطی داره؟ گفتم حالا شما جواب من بده. گفت چرا گذرنامه میخوان؟ گفتم یه ذره اکسنت نقطه ای داشته باشه، مرکب ریخته باشه، قبول میکنن؟ گفت نه. گفتم پس قانون داره؟ اینا تعبدیه. شما عالم و برو بالا پایین بگو که اه من خودم هستم. اینجا یه آدمی خودش به من گفت، گفتش که شناسنامه هم عکس نداشت، رفتم از بانک پول بگیرم، چک بگیرم، گفتش که شناسنامه عکس دار. گفت خودم اومدم قبول نمیکنین، مثلا عکس میخواین؟ گفتم که اگه یه دونه عکستون یه ذره مرکب داشته باشه قبول میکنن؟ گفت نه. گفتم اینا احکام احکام تعبدیه. کشور هلند گفته کسی میتونه وارد کشور من بشه که گذرنامه داشته باشه، گذرنامه‌ش هم عکسش درست باشه، باید ویزام داشته باشه، عکسم باید مثلا صفحه اول باشه، صفحه سوم باشه، درسته؟ گفتم بله. گفتم که احکام اسلام، احکام مسیحیت، احکام بهائیت، اینا همه تعبدی، کسی که اون رأس رو قبول کنه باید اونا رو قبول کنه. ما بیان رو رأس باز. حاج آقا حدود یک ساعت بالا و پایین نتونست یک کلمه بگه. گفتم تقاضا میکنم، لااقلش اینه که من برای اون خانم اثبات کردم. گفتم تقاضا میکنم شما خدای مسیحیت رو از اناجیل بیارین با هم صحبت کنیم. اگه تونستی یه خدای واحدی از چهار انجیل، پنج انجیل ملحقاتش پیدا کنی، بعد همونجا برای این که یه چیزی یاد گرفته باشه. گفتم حالا حاج خانم شما از من بپرسید. پرسید خدای اسلام کیه؟ گفتم خدای اسلام تو چهار جمله است. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نتیجه از اول سوره هم جمله آخره. یعنی اگر به من میگه خلاصه چی شد، میگم خلاصه لم یکن له کفوا احد. بعد گفتم یه جمله دیگه هم گفتم، این یه جمله دیگه هم شده که من به بچه‌ها میگم برند خدای اسلامه، لیس کمثله شی. نتونست جواب بده. واقعا اینایی که ائمه به ما یاد دادن، الان شما نگاه کن پیغمبری جوری صحبت کرد، خیلی زیبا. حالا مال مشرکین نرم، ان شاءالله برای هفته آینده میخونم.